حالا در همین زیر و داری که می‌بینیم این اتفاقات افتاده، این فشارها وارد میشه، معاون دادستانی تهران در امور زندان‌ها یک صحبتی کرده که بسیار اصلا عجیب برای من که یک آدمی میاد با این خشونت تمام یک همچین صحبتی میکنه. اون میگه که این جمله چه میگم، برخی تصور میکنن که چون طی هفته های اخیر شاهد سرور و اجرای حکم اعدامی برای اراذل و اوباش نبودیم، بنابراین برخورد با این قبیل متخلفان متوقف شده، در حالی که چنین تصوری به هیچ عنوان صحیح نیست و باید گفت در حال حاضر نیز 18 پرونده مهم در ارتباط با طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خصوص اراذل و اوباش در دادگاه کیفری استان در حال بررسی است. البته بعد خدمت شنوندگان عرض کنم روزی که ایشون صحبت کرده بود روز قبلش 12 نفر اعدام کرده بود.
بله.
اون از قول مردم یه جمله میگه تو صحبتش که واقعا عجیبه. اون میگه اغلب مردم انتظار اجرای حکم اعدام را برای اراذل و اوباش دارند، در حالی که تعدادی از این افراد به دلیل معاونت و یا به عنوان مشاور در چنین جرایم دستگیر می شوند که به طور حد حکم این افراد اعدام نیست. یعنی اون اول میگه که خیال نکنه تموم شده اعدام خواهیم کرد، بعد از اون دلسوزی میکنه برای این افراد، میگه نه مردم زیاد دلتون نخواد که ما همه رو بخواهم بکشیم، بعضی این آدم ها مثلا حقشون اعدام نیست.
بعد
مردم حتی که این به صلاح خشونت بیشتر رو میگه که میطلبه و مردم یعنی در حقیقت خواستار این خشونت هستن و این تازه میشه مدافعش.
بله، اسم ایشون چیه این آقای
من؟ من متاسفانه این خبری که داده بودن فقط اسمشو نیوردن، همینطور نوشتن که معاون دادستانی تهران در امور زندان ها، ازش تو روزنامه ایران نیوردن، من هم پیگیر نشدم، میتونستم پیدا کنم یه جلسه هرده پیدا کنم خدمت.
بله.
بعد توی این چند وقت گذشته من برنمیگردم از اول توضیح بدم که چند نفر اعدام کردن، چه شکلی اعدام کردن، اعدام ها به چه صورت بوده، چند تا مرد اعدام کردن، چند تا زن، چون اخبارش مرتب اومده. فقط برای این دو هفته گذشته خدمتتون عرض کنم که اعلام شده مثلا در مورد همین خشونتی که در برای این طرحی که پیش بردن، منصور سباق گل مثلا معاون اجتماعی ارشاد نیروی انتظامی خراسان گفته از ابتدای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تا کنون بیش از 9021 بدحجاب توسط تیم‌های پلیس در این استان مورد تذکر و اشاره قرار گرفت. یعنی کار پلیس شده که به اصطلاح تذکر به خانم‌هایی که از نظر اونها این نوع حجاب حجاب درست نیست، یعنی این پوشش مناسبی نیست، مورد پوشش رو اونا ایدار میگیرن.
بله.
و به 9000 نفر مثلا تذکر داده شد.
بله.
در 24 مهر ماه 11 تن از زندانیان زندان گوهردشت کرج جهت اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شدن. در 24 مهر ماه اینا پشت سر هم دیگه، اون که عرض کردم خدمتتون 23 مهر ماه بود که اون معاون اجتماعی گفته چند نفر رو گرفتیم، 24 هم 11 نفر رو منتقل کردن. 24 مهر دو مرتبه دو عضو حزب دموکرات کردستان رو اعدام کردن. 25 مهر 12 زندانی زن و مرد در تهران و شیراز اعدام شدن. البته تو شیراز گفتن که دو زندانی وقتی بردن پای چوبه دار گفتن که نه، اینا بهشون فرصت دو هفته دادن شاید که بتونن که رضایت اولیای دم رو به دست بیارن، که این یه چیز جدیدی است که کردن. خود این از قبل نمیتونستن وقت رو پیدا کنن به اینا فرصت رو بدن. شما ببینید برای یک نفری که بهش حکم اعدام داده میشه و بعد بهش میگن تو فردا میخواد اعدام بشی یا هفته دیگه اعدام میشی، این هر لحظهش مرگه. حالا پای چوبه دار بهش میگن که نه، حالا به تو این رو رژیم به چیز میفته، به عدالت میفته، میگه حالا به تو یه وقتی هم میدیم شاید بتونه رضایت به دست بیاره. در حقیقت کار نیروی انتظامی که باید کارش نظم و آرامش و جامعه باشه شده ایجاد وحشت و خشونت و جامعه. حالا خدمت من اصلا بینید شنوندی عزیز یه لحظه تحمل بکنه بدونه چه وضعیتی در جامعه میگذره. کار نیروی انتظامی شده تذکر به رنگ لباس، به مود لباس، به آرایش صورت. کار در حقیقت این رژیم شده این، یعنی یک خشونت رو همه گیر کرد در همه جا.
بله.
البته این اعدام ها یه چیزی نیست که آقای احمدی نژاد مودش کرده باشه و برده باشه. اعدام ها روز اول انقلاب شروع شدن. یه ذهنیت خشونت پرور در ایران بود که میخواست که با زور و با حس مخالف دامنه قدرت خودش رو به صلاح وسعت بده. این طرز تفکر مختص ولی فقیه بود و شاخصش کیه؟ آقای خمینی.
بله.
یعنی آقای خمینی این طرز تفکر رو موقع رهبری میکرد. البته اکثر گروه ها دعوای قدرت داشتن، دعوا در نوع ولایت فقیه بود، نوع ولایت بود در حقیقت. هر کی ولایت خودش رو میخواست به صلاح به قدرت برسونه. خب آقای خمینی تو این دعوایی که بود اون موقع تونست قدرت رو به صلاح به نام خودش صرف کنه و مخالفین قدرت پرست رو، ما که قدرت پرست بودن و مخالفینی که آزادی خواه بودن رو در حقیقت ایشون ذکر شرعی کرد به خاطر قدرت خودش. حالا ما میبینیم که 25 ساله این رژیم یک روش داره، هر مشکل رو این رژیم با شیوه فشار و تخریب به اصطلاح میخواد حل کنه و نتیجهش هم همیشه میبینیم که عکسه، به نتیجه عکس رسیده، هیچ مشکل حل نشده ولی باز همون تجربه رو داره تکرار میکنه. یعنی تو ذهنیت قدرت طلبی این رژیم راه حلی غیر از اعمال زور وجود نداره. حالا یک طرز تفکری هم اصلاح طلبا داشتن، میگفتن اگه فشار زیاد وارد کنیم این جامعه منفجر میشه، نمیشه زیاد فشار وارد کرد، ولی یک مقداری هم به اصطلاح بعضی زمینه ها رو هم باید بپذیریم تا این جامعه به صورت سوپاپ بتونه نفسی بکشه و به قول آقای حجاریان برای رسیدن به اون تحولش 200 سال پیشونی میکرد که زمان احتیاج داره تا بشه اصلاحات پیاده بشه. اینا یه همچین ذهنیت داشتن. آقای احمدی نژاد کابینه ایشون و رهبر آقای احمدی نژاد و آقای ولی فقیه آقای خامنه ای و تمام کسانی که از سپاه و بسیج اینا گرفتن فرمان بکردن همشون همین روش رو دارن پیاده میکنن، اعمال زور که کسی نفسش در نیاد. حالا فعلا به این صورت پیشه کردن و این روش رو دارن، مثلا اینکه با به اصطلاح اینها با عرضل اوباش برخورد خیلی خشن و تندی بکنن برای اینکه جامعه سکوت کنه. این روشی که ما میبینیم بازن یه روش من در عوضی نیست که اینها در آورده باشن. این روش رو وقتی نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم اسکندر، چنگیز، بیام جلوتر میبینیم هیتلر، موسولینی، استالین، اینها تمام قدرت پرستای تاریخ همین روششون بوده و همه شون یک نوع تجربه رو به صلاح ادامه دادن، اعمال خشونه. یه روش معمول هست که قدرت پرست انجام میدن و اونه که فشار به جامعه، تقسیم اونها به دو، جذب گروه موافق قدرت، حذف گروه مخالف قدرت، این یه روشیست. مثلا به روشنفکرها همین کارا میکنن، فشار بیش از حد میارن، یه بخششون جذب میشن، اونا که جذب میشن دفعشو میکنن. فشار میرن به دانشجوها، یه بخششون جذب میشن، اونا که نون دفع. فشار میره به کارمند، فشار میره به نیروی انتظامی، به هر بخشی از جامعه به اون نوع خودش فشار میره، هر کسی که با اونها همکاری که همینطور حالا با عرضر اوبرش که عنوان میکنن اینا هم همینه، یعنی چیزی غیر از این نیست. من یه سری آدم معتاد هستم، مواد فروش هستم، دوز هستم، قاچاقچی هر چی دیگه، اینها هم به همین ترتیب داره باشون عمل میکنه و میخواد که با این فشاری که وارد میکنه بخشی از اینها رو جذب خودش میکنه، بقیه هم یا خفه میشن یا اینکه در حقیقت میذارن دومشون رو کولشون میرن دنبال کارشون، یعنی باشون ما همین کار رو انجام میدن. حالا این افراد معتاد یا مواد فروش یا دوز یا قاچاقچی یا آدم ربا یا جیبوری که رژیم میگه، همه و همه چی هستن؟ زایده شده دست و دست پرورده های همین استعداد فقیه هم. اینا از صادرات کسی نکرده، از خارج اینا رو وارد کنه به اون جامعه. اینها یک سری مجموع عوامل مختلفی در جامعه دست به دست هم میده، مجموعهش آدم های این شکلی به وجود میاره. در هر جامعه همینطوره، در بدن انسان هم حتی همینطوره، یعنی یک مجموعه هست که عمل میکنه. فعلا مصلحت نظام اینه که و مصلحت در حقیقت ولی فقیه بزرگ اینه که تحمل نکنه ارزندام این فقیه های کوچیکو تو جامعه و لازم میبونه برای این که مافیای خودش یا حکومت خودش در حقیقت یا این بخش قدرت بتونه ادامه حیات بده چند تا از بچه های مثلا خاک سفید و جنوب شهر و در اسلام شهر و روات اینا رو زیده به شهرشون کنه به دارشون بکشه و در این نمایشی که به وجود نمایش قدرت به مردم نشون بده که ما ضد این زورگویی ها هستیم یعنی ما قدرت و توانش داریم که این آدم ها رو با این زورگویی رو حس کنیم وای به حال اون کسی که دیگه اصلا زورگوی محل نیست اون که دیگه به راحتی میشه باش هر کاری بخواد بکنه و یک طرف میخواد بگه من عدالت پیشه هستم به سبک رضا خان که آدم ها رو که گچ میکرد این هم دیگه که منم میتونم یه داره به دار بکشم از یک طرف دیگه اینا داره خط نشون میکشه برای همه خدمت تا هست کردم به دانشجو هم همین کار میکنم شما نشریه نیست از دانشجو هم ببینید که انتشار بده کنه همه رو ممنون میکنه انجمنی نیست که بذاره فعال باشه هر انجمنی که نوع از فعالیت داره که بتونه این زدون باشه اونها رو چکار میکنه اینها رو حذفش میکنه همچه کلن خدمتون عرض کردم که یک سری مجموعه هست که دست به دست هم میده و اینها گفتم بچه های ولی فقیه هستن چون این ولی فقیه و این نظام مافیایی فقیه هست که مجموعه عوامل مختلفی کنار هم گذاشته یک همچین آدم های رو از توش بیرون میده مثلا خشونت اگر در ابعاد مختلفش نگاه کنیم مثلا در زمینه اقتصادی که در ایران کاملا ملموسه البته جای توضیح مفصلش اینجا نیست من به موشه هایش میپردازم مثلا سرمایه از ایران فرار میکنه الان میدونید که ایران به عنوان که از کشورهایی که در اون زمینه پولشویی خیلی وسعت داره یعنی پولهایی که سیاه هستن میرن تو ایران میتونن سفید بشن یا پولهای سیاهی که در ایران هستن میرن در خارج از ایران مثلا میرن در حاشیه خلیج فارس سفید میشن حالا چه پولای تو ایران سیاه به وجود میاد به دست میاد این که میگن مثلا حالا بین 80 میلیارد تا 120 میلیارد عنوان میکنن پولهایی که از ایران دسته و در کشورهای حاشیه خلیج فارس اون طرف ایران اون طرف مرز آبی ایران خلیج فارس اینها رفتن اونجا سرمایه گذاری شده اینا یا حاصل معاملات قاچاق مواد مخدره یا حاصل فروش متاسفانه دخترهای فراری که از خونه های استبداد زده از خونه های اعتیاد زده فرار میکنن میان به شهرها یا از شهر به شهر دیگه میرن و اینها رو به صلاح گرگ هایی که در جامعه اونها رو میره باید متاسفانه یا گولشون میزنن به هر ترتیبی اونها رو میفروشنشون به فاحشه خونه های شلوغ منطقه و این چیزی نیست که ما بگیم یه استثنائیست الان عمومیت پیدا کرده همینطور که مافیای فروش زن رو در روسیه جزء مافیاهای قدیم قوی جهان میدونن مثلا میگن که در دنیا اگه 5 مافیا هست مافیای ایتالیایی مافیای ترک مافیای چین مافیای کولومبیا یا مثلا مافیای آلبانی مافیای روس اینا رو که عنوان میکنن هر کدوم یک قدرت خاصی رو دارن ولی 5 مافیای اصلی در دنیا هست مافیای اصلی روس کارش یکیش اینه که تو کار مواد مخدره یکیش در کار اصلی که اکثر مافیاها عمل میکنن و یکی از قدرتی که اون داره که مثلا مافیا ایتالیا نداره مافیا روس در خرید و فروش زنه خب قاچاق میکنن به فاحشه خونهای دنیا الان متاسفانه برای دختران ایرانی که این به این مصیبت دچار میشن اینه که این مافیا دستش خیلی راحت بازه و اینها رو میبره در اون طرف مرزها متاسفانه میفروشه یکی دیگرش اینه که مافیا در پول و درآمدی است که حاصل قاچاق سوخته یکی از مافیاهای بزرگ الان قاچاق سوخته این نیست که الان به دوتا گالن 20 لیتری رژیم عنوان میکنه که در زاهدان میبرن اونور مرز میفروشن نه تانگرهای هستن که مجوز عبور گرفتن و اینها چیکار میکنن به راحتی نفت و یا از طریق کشتی جابجا میکنن یا از طریق تریدی کالاهای مختلف قاچاقی که از کالاهایی که سود کلان داره یا رژیم ممنون کرده، یا اینکه باز چون سود کلان داره اینها به طریق قاچاق وارد میکنن. خود رژیم اعلام کرده که 140 فقط بندر غیر مجاز وجود داره، که بسیار چیز عجیبی است که کشتی، این دیگه یه ماشین شخصی نیست که کشتی میاد که داره بندر نیست و اونها نمیتونن از این مرز، از این مثلا دریا محافظت کنن که این کار اتفاق نیفته. در حقیقت خواستشونه که این کار انجام بشه و در حقیقت کاری که انجام میدن انواع و اقسام کالاهای مختلفه که غیر از بنادری که به صورت قاچاق نه به صورت خیلی عادی آقازاده ها وارد میکنن، میکنن که پدرخوانده های خودشون، اون پدرهایشون که به صلاح همه سران مافیای مختلف هستن، مجوز دست این آقازاده ها میدن که هر مقدار چیزی که میخوان وارد کنن. پول اینها به صلاح حاصل از این درآمد هایی که کلانه که به وجود میاد، اینها رو این آقازاده ها و انواع و اقسام مافیاهای مختلفی که با رژیم کار میکنن میبرن اون طرف مرز و اینها رو تبدیل میکنن به پول سفید و اونجا سرمایه گذاری میکنن. در حقیقت برای مافیایی که در ایران حاکم است، کشور ایران امنیت کافی نمیده که لحاظ اقتصادی پول رو اونجا نگه بدارن و سرمایه گذاری کنن. لازم میدونه که بخش عمدش رو از کشور خارج بکنه و حالا حاشیه خلیج فارس که یه بخش خیلی کوچیکشه به کشورهای اروپایی هم اینها رو بیارن و انتقال بدن. یکی دیگهش که میبینیم مثلا فرار مغز هاست. وقتی امنیت تو جامعه نباشه، آینده مشخص نباشه برای کسی، انواع و اقسام فشارهای مختلف روحی روانی هم به مردم وارد بشه، کاری کرده که ایران رتبه اول رو داره از لحاظ فرار مغز ها در دنیا. حداقل 120,000 نفر در سال طبق آماری که در جهان عنوان میکنن از ایران فرار میکنن و خب این یک هدیه بسیار ناقابل است که آقای احمدی نژاد میذاره در دهان غربی ها، یعنی که آدم های متخصص ایرانی به راحتی بیان وارد بازار کار اینها بشن. حالا اگر وارد بازار کارشان نشن، کار به صلاح تخصصی انجام بدن، آدم های تحصیل کرده هستن که میتونن به راحتی سایه ترین کارها رو به نحو احسن انجام بدن و این رو هدیه نالایقی این رژیم اروپایی ها و اینها هم از این بابت به صلاح زیاد ناراحت نیستن اروپایی ها. البته این روشی که متخصصین دارن رو هم که خدمت عرض کردم که آقای خمینی از روز اول استبداد رو پای گذاری کرد، یکی از استبدادهایی که فرار مغزهاس رو ایشون شروع کرد و به کسانی که مخالف بودند در اون زمان اول انقلاب به اونها گفت که میتوانید بروید برای به جای اینکه راهیابی، یعنی یک روشی رو ایشون اتخاذ کنه و مانع رفتن اینها بشه و جذب متفکرین، در حقیقت برنامه که باید جذب متفکرین بکنه، این به جای جذب متفکرین ممنوع شد این کار و در حقیقت ایشون رفت رو خط اینکه مکتبی مورد ولی فقیه رو بذاره به جای که متخصص کارشناسی که میخواد حل مسائل ایران رو بکنه.
بله.
و در حقیقت با این کارش کار اداره کشور رو داد به دست نالایقین. حالا از اون موقع شروع کردن از جمهوری و رسمه در ادارات مختلف، از بعد از کودتا هم که با از آقای رجایی دیگه کاملا مشخص و کابینش و اون روش و مدیریتی که در جنگ 8 ساله داشتن شما بگیرید تا امروز که میبینیم همین یک سری نالایق رو گذاشتن بر مسیر امور و حاصل اونم در حال حاضر و تبلور اون طرز تفکر آقای احمدی نژاد که میبینیم چه کار داره با اقتصاد ایران، با مردم ایران، با جوانان ایران و همه و همه میکنه.
بله.
و در حقیقت ایشون عاشق خشونت، حاضر برای ادامه حکومت ایران حتی ایران رو در حال حاضر به پرتگاه مثلا جنگ هم برده، یعنی هر لحظه تمام دنیا همه متخصصین، متخصص انرژی، متخصصین جنگی و جامعه شناسی بحث از این میکنن که اگر جنگ بشود چگونه میشود. و اینکه کسی کمتر کسی حرف میزنه که جنگ نمیشود، همش حرف از اینه که این وقتی میشه چه خواهد شد و یک موقعیت فوق العاده خطرناکی در ایران به وجود آورده و هم احمدی نژاد هم ولی صفی آقای خامنه‌ای و تمام کابینه یه چیزی رو تصور نمی‌کنم.
جناب بزرگ در تایید فرمایشاتون یک پی بسیار تلخ اینجا موجوده که سرتاسر سخنان این آقایون پایه و اصلش بر این اساس است که اگر بزنن میزنینشون.
آره.
مثلا این که حالا چه به سر اون کشور میاد چه به سر مردم میاد بس نیست. بله این ذهنیت خشونت طلب اصلا در فکر مردم و آب و خاک نیست. بزنن میزنن.
تنها ذهنش که چیزی که نمیرسه بین که به مردم و به آینده ایران چه بلای سرش میاد.
کاملا
فوقش میگه ما نیرو داریم که میره بوم به خودش میبنده. خب چند تا آدم داری که حالا بوم منده؟ دنیا شده دنیا الکترونیکی، آمریکا که همه مردش بسته الکترونیکی، این غرب هم که عین همون روش پیشه کردن میخواد همه دنیا رو ببنده. تو به چی میخوای بری که میره؟ یه بودجه نظامی داری 2% بودجه آمریکا. تازه اون همه دنیا رو داره بحث میکنه. الان خانم مرکل هم از آلمان بلند شده رفته اونجا، اولین صحبتشون راجع به ایرانه که چگونه فشار بیاریم. خب یکی از یارای من خیلی خوب اقتصادی به ایران الان آلمانه، از طریق اینها هم فشار وارد کنن همه دنیا. تازه اینکه اینا هم که دست راستی هم فرانسه هم که دست راستی است، اون انگلیس هم که دست راستی عمل میکنه، ایتالیا هم که همینطور، همه علاوه بر ذهنی متحد روش هستن. ولی به قول افغانی میگن کوبه یه بار میشکنه. خب این اگر یک بار شده است چه میخوای بکنی؟ یعنی به خاطر رسیموندن در قدرت حرف هیتلر رو که آخر لحظه گفت که همه آلمان آتیش بزنه دارم
ولی
دست دشمن هفته این مثلا آتیش زدن یه مملکتی به چه قیمتی که تو بخوای چهار روز دیگه حکومت کنی؟ حالا اگر میگفتیم تو حرف امام ناحق، تو آدمی هستی واقعا میخواید در جامعه ایران اصلاحات بکنیم یه حرفی. خب برزود آقای بنوسر اگر کودتا شده چون طرح توسعه اقتصادی داشته، طرح تحول اجتماعی داشته به رشد مثلا بفر تحصیل در ایران، رشد علم در ایران، نبود وابستگی به نفت، این طرحش بوده. خب کودتا کردن، شما هم کودتا کردید، شما قدرت طلب در ایران کودتا کردید. اگر توی همچین فکری داشتیم مثلا آهانه تحملی نمیکنن. شما که همتراز خود ما هستی، یعنی اینکه این زور خیلی زور اوریانیست.
بله.
حالا به حاشیه نریم. در زمینه اعتیاد بسیار این بحرانی فعلا میبرم یک جلسه بکنیم مفصل راجع به این یا چندین جلسه راجع به اعتیاد در ایران صحبت کنیم. در ایران خوبالات قبل از این ولی میخوام تاریخچه رو نمیخوام بپردازم، حشیش، تریاک، هروئین، اینها مواد مخدر بود که راجعش صحبت می‌شد. حالا انواع اقسام قرص‌های روانگردان هم بهش اضافه شده. چیزی که الان بهش اضافه شده، الان رسیدیم به کراک. میگم اولین مصرف در ایران تریاک، مصرف دوم شده کراک. و این ماده شیمیایی که الان جوان استفاده می‌کنه، عمر مفید این جوان رو می‌کنه 2 سال. بعد از اون معتاد می‌شه. چی بگم؟ مثل یه چوب پوسیده که هر لحظه در حال ریختنه. خب وقتی نگاه میکنیم این افراد دیگه احتیاج به شکنجه ندارن، اینا رو احتیاجی به دار آویزونشون کنیم بشن. در حقیقت من سهم مردن خودشون مدت هاست در فضای آزاد تهیه مواد مخدر در ایران این حکومت مافیایی ها در اختیارشون قرار میده و آرام آرام این افراد دارن از صحنه به عنوان مشکل اجتماعی دارن حل میشن، از بین میرن. رژیم اینها رو به نظر من دیگه قدرت نمیتونه خارج از این ببینه، اینها رو مشکل اجتماعی ایران نمیبینه که بدلشون راه حل بده. در تفکری که آقای احمدی نژاد و هم نوعون داره، اینا احتیاج به کار، یعنی اصلا این آدم ها دیگه کار احتیاج ندارن، نمیخوان، تقاضا نمیکنن، مسکن اینا نمیخوان، شغل اینا ها نمیخوان، اینا دانشجو نمیشن. اگر دانشجو هم باشن دانشجو معترض دیگه نیستن. اینا دارن یک سری آدم های هستن که آرام آرام دارن میرن و خانواده های خودشون رو در غم و افسردگی میذارن. و اینها تعدادشون کم نیست. الان طبق گفته های رژیم بعد از معتاد اینو به تریاک، اول کراک، بعد از اون هروینه و یک جمعیت بسیار زیادی رو به خودش اختصاص داده. اصلا هیچ گونه برنامه این رژیم در ارتباط با پیشگیری این مواد در ایران نداره برای این افراد و وسعت اعتیاد در ایران بسیار زیاده. ان شاءالله جلسه دیگه راجع به این مفصل صحبت خواهیم کرد که یک موضوع بزرگ اجتماعی ایرانه و اگر که جامعه زودتر به عنوان به دنبال راه حلش نگرده که راه حلش در چارچوب این رژیم نیست، خیلی پیامدهای بدی خواهد داشت.